بعد از نماز، نماز جماعت بخونم، بعد از نماز سلام ندادم به ستمت. یا آقای من گفتش که شما چرا سلام ندادید بعد از نماز؟ می گفتم که سلام که واجب، چیزی که واجب نیست که. گفت چرا؟ سلام به سه جهت همه آقایون چیز میکنن، اگر سند نداشت که چرا آقایون ملتزم؟ ایشون حرفش این بود که وقتی مقید بشیم به چیزی که در روایت نیومده و مردم هی ببینن، تصور این میشه که این منسوبه. من از اون روزی که اینو شنیدم بعد از نماز سلام نمیدم، سلام به سه جهت. یعنی شبهه کردم در این که برای کسی تصور این بشه که آقای منسوسه که شما بعد از نماز وایسا به سه جهت سلام بده. چی؟ معمولا مقیدن آقایون دیگه بعد از نماز رو به قبله و پشت به قبله امام رضا و بعد رو به قبله امام زمان و حالا تو مجالس روزه است این کار میکنن، اون اب نداره. مجالس روزه کسی نمیگه واجب منسوسه. تو مجالس میکنن، تو نماز بعد از نماز نمیکنن. ولی الان تو نماز خیلی جا باب شده، مقدسین مثلا چیز هست که بعد از نماز به سه جهت سلام میدن.
آقا دیروز ما داشتیم کار میکردیم تموم شد
الحمدلله،
صاحب مسجد میخوام در بزنم اینا نشستن تمام، گفتم معجل همه رو بلند کرد در حد کارو خوبم هست.
نه تو مجالس عرض میکنم، تو مجالس مشخصه، ولی تو نماز بعد از نماز شبهه ورود میشه. و علی حال من دیگه کار نکردم. بذارید آقای جانم
این کار در سال همیشه
ها بگید یعنی مال صوفیه هست؟ سلام به سه جهت رو؟ این هم نمیدونستم زد تنا علمه
چون هم رسیم آنم درمونه.
بله بله،
نه از
ادب
مشکل نداره، همیشه بیاد
امامت باشه. نه از ادب در قالب یک عمل خاص که تبدیل به سنت بشه، این درست نیست، خصوصا اگر از یک مثلا فرقه غیر صحیحه ای آمده باشه.
آقای استاد اگر ما یه
من نمیخوام بگم صالح علی شاهدم بدی بوده، وقت چیز نشه، عنوانی که یه حزب یه گروهه. و
حالا اگر مثلا یه مجلس بعد نماز به مسجد مثلا
مردم هم
بدونه، مثلا عالم مسجد گفته آقا این سنت
نیست، هیچ اشکالی نه،
هیچ اشکالی نه. حالا اگر نکنیم حمله بر بیادبیمون بذارم
در عقل نه اونجا میکنم،
اینجا دیگه واجبه کنم،
یعنی اونجا آربن اینا دیگه اینا عناوین ثانویه است، عناوین ثانویه لها حکمها، درست؟ ما به عنوان اولی داریم میگیم.
مستد طرف ما ایستادن موقع سلام زیارت عاشورا قسمت سلام بعضی از مساجد اینقدر اینجا افتاده که با این نصیب
توهینه.
نه من دیدم یک جوونی هست توی اصفهان یک کتاب نوشته علیه قمزنی شعار یا
ها همون معقول آقایی که مشرفی دونم چیه بگید.
من کانال تلفن دارم شعار پنج تا مقاله علیه این که حالا یا آقای حراتیان بود اینجا تو قوم دکتر حراتیان یه کتاب نوشت برای امام زمان، حالا حرفش این بود که قبل از هر نمازی چون نماز مدیون اهل نوشته سه سلام امام زمان بدید، مثلا توجه بکنید بعد نماز بدید، ننوشته بود نسا حرف زهری و زهری داشت. شاید چند تا مقاله آقای علیه ما علیه نوشته بود که این کارها بدعته، این کارها فلانه، من میگم یه موقعی هم به حکم ثانویه چون میخوایم جواب بگیم همچین آدمهای
بله اینو قبول دارم. اون آقا مشکلش کم سوادیشه، میشناسمش کیه و اتفاقا احسن تو توی جلسه شما بودی؟ توی جلسه بودیم که من نمیشناختمش، بعد گفتن این فلانیه، گفتم شما همون هستی که خودش گفت آره آره خیلی یا با ما بدند و اینا. حالا اگه حال اون مقدار مشکل کم سوادی داره، خدا رحمت کنه آقای رو حسن هرندی رو، اونم چوب همون اینو چوب اونو میزن دیگه. حالا اگه چی میخواستم بگم یادم رفیق نکته ای اون این که
آقا شما یه شخص عادی وقتی میاد وارد میشه احترام میکنه، وقت امام معصوم
ها اینو میخواستم بگم من از این بالاتر. حالا شما بگید آقای حراتیان کی؟ استاد محمد علی شیرازی مشهد، من سندش رو نقل میکنم که العهده علیه. ایشون نقل میکرد که میگفت من آقای میلانی را دیدم مقید بود. آقای میلانی یه مرجع، اونم مرجع فیلسوفه، نه یه مرجع خیلی روایی اخباری. ایشون مقید بود که وقتی میخواست نماز رو شروع کنه اول سلام میداد به ابا عبدالله علیه السلام، بعد نماز رو شروع میکرد، یعنی توجه میکرد به امام حسین. بعد این کار رو من خودم میکنم، بله این کار رو من میکنم، و چون بین مردم الان خیلی جا نیفتاده، مردم خیلی خبر ندارن از این، مردم سلام بعد از نماز رو خیلی میدونن با مقید، سلام قبل از نماز رو خیلی مردم توجه ندارن، ولی من این کارو میکنم. از بعد از این که فهمیدم آقای میلانی مقید بوده، یعنی یاد گرفتم از این، گفتم خب این فعل خوبیه، آدم به عنوان رجاء و توجه نشون میده.
پس این معناش
این کار انجام
اشهد و انک قد اقمت الصلاه،
معنی سلام
علیکم، بحث شروع کنیم. آره بحث شروع کنیم که این بحث تمام بشه.
یه جمله
هم بگم
چون فردا
قرارداد
از این
سلام الله
علیه. خسرو زو سینمیه چیزی رو نقل کرده که مثلا من تو شان گوشیم دارم. بعد حضرت سینم سلام الله علیه قبل از هر نمازش توجه میکرد به صورت آقا سید شده. این یعنی عمل حضرت زینب.
از کجا نقل میکنیش؟ اگه مسنده خیلی نه خب خود خصائص فایده نداره، باید ببینیم از کی نقل کرد. اگه مصادر قاجاری هم که هیچ ارزشی نداره.
روایت کرد امام رو،
نگاهش به
امام رو موقع نماز،
ما الان این نوه صد تا امام رو ما هر روز نگاهش میکنیم، اصلا نگاه به سادات ثواب
داره، نه برای الهیت نبی اعتبار داره.
نگاه حوالی امام رو مصفرین، اون اشاره به
مطلب اون مال قبل زیارته، اون در مال زیارت
نه موقع نماز نداریم، اگه اشتباه نکنم موقع نماز
دیگه امام رو در مقابل خودت قرار نداریم، اگه بیارید که خیلی عالی میشه، نداریم که وقت نماز امام رو سند نداره آقا این بس خب نه شما سند می داشت مطرح می شده لو کانه لوام، خیلی قشنگیه، اگه ما سند بود ما انجام می دهیم، البته اینا چیزی نیست، انسان باید در هر حال حجت خدا رو مد نظر داشته باشه، قبل از صلاح و فی الصلاح و بعد از صلاح، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا هدواب، اینم از چیزایی است که نوشتنی است. احسن تو بعد اون تا آخر کار به بعد دست بعض آقایون که میرسه از یه جایی دیگه ای نیستن. خدا رحمت کنه میرزا هدواب، دیدید روایتون هست؟
من باید بگردم قبلا من عرض کرده بودیم روایت شو، بعد شما توضیحش کردیم، بعدم اشکال در سندش کردیم. اون
من ببینم دوباره چون یادم نمیاد که نم تو نماز امام رو چیز قرار بدیم،
امام رو در
نماز
رو
فکر میکنم
که چی؟
آقای برگاهی شاید شیش ماهی باشت ماهی پیشونده
از امام
رو خیست داشته که چیزی مطرح شد تو باشه که آقای برگاهی خب در نماز میشه چیز کرد سورس تو در امامات رو سبور کرده اینا همین
محصه تصفح و صورت امامی هم چی در افر این عمله از روزه این نوال برسن
آقای وحید داره؟
من دقیقه
شد یکی اون تصفح کرد با
نه نه انتصاب فایده نداره، قشنگ از آقای وحید بیارید بعد وگرنه
در چه بوزده که بعد
من استاد
نه بیارید آقای وحید کجا؟ تو نفس نفیس، تو حرفا کجا؟ آقای وحید من تا حالا هم چیزی ازش نشنیدم، اون چیزی که تو شفاهی بوده اگه جایی گفته بیارید من نگاه ببینم. نه نسبت فایده داد ولی
آقای تبریزی
ها احسن تو میرجواد آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون در بحث صلات گریه در نماز جایزه یا نه؟ در این بحث ما خدمت ایشون میرفتیم صلات، گریه را فقها به دو قسم تقسیم میکنن، بکاء لله اونو که قطعا میگن جایزه در نماز اگر تبدیل به صوت چیز نشه، فعل کثیر نشه و صدا نداشته باشه، آخ و آه و اینا نباشه، فقط گریه باشه، آقایون گفتن جایزه. بعد صحبت قرآن داره این بحثو که آیا بکا برای غیر خدا، برای حجت خدا، مثلا برای امام حسین در نماز جایزه یا نه، یادم امیر جواد خدا رحمتش کنه چشماش قرمز شد و منقلب شد سر درس رو، و ایشون میفرمود بله جایز است در نماز گریه به سید الشهدا و توجه به ایشون، توجه دست میشه اینجوری میکنه امیر جواد میشه حرکت جن. توجه به سید الشهدا و اصلا در نماز توجه به او توجه به خداست. و این که بعضی از آقایان اشکال کردن که توجه گریه برای غیر خداست، نه نه نه، گریه برای ابا عبدالله گریه برای خداست و عین عبادته و عین توجهه، و این تأکید میکرد که هیچ اشکالی نداره گریه برای سید الشهدا. خب این توجه دیگه، این که به هر حال انسان در نماز توجه به سید الشهدا داشته باشه این اشکالی نداره. منتها این مسائل حساسه، یعنی اینو ما برای منبرها به مردم بخوایم منتقل کنیم کار بیفته دست نمیدونم آدمای معمولی و بعدم تبدیل بشه به یه قلوب و بعدم کار بیفته دست دشمنای اهل بیت این دفعه شیعه رو متهم بکنن به اینکه اینا نماز اینا نماز رو برای امام حسین میخونن و برای خدا نمیخونن و همینجوریش مذهب ما در مورد هجوم حجمه است، این دفعه ما هم یه کاری بکنیم که وگرنه بله توجه به حجت خدا فی کل حال. و از این مهمتر به شما بگم که در واقع نکته مهمی است، اینکه ابن سینا یک رساله‌ای داره به نام رسالت الکشف عن ماهیت الصلاه، جزء رساله‌های نادر ابن سیناست، جزء کتاب‌های معروفش مثل قانون و شفا و اشارات و اینها نیست. الکشف عن ماهیت الصلاه اونجا نماز رو به لحاظ فلسفی تحلیل می‌کنه. رساله قشنگی بود، من خیلی سال پیش رفتم، 20 سال پیش بیشتر، مشهد تا به سونا که میرفتیم مشهد قبل از این که گرفتار سده بشیم صاحب سونا رفتیم مشهد اونجا، در اونجا مطالعه کردم در کتابخانه مدرسه های خویی. نکته جالبی که داره اینه که به درد حاله بحث ما نحن فیق میخوره، ایشون میگه که چون خدا نامحدوده و توجه محدود به نامحدود محالون، چون شما نمیتوانید نامحدود را توجه بکنید الا ان تجعله محدودا، فاذا جعلته محدودا فقد کفرت به. شما راجع به خدا هر کاری که بکنید باید بیاریش در اطار در چارچوب محدودیت بین. بنابراین آن ترجمه که ابن سینا اینو میگه، بنابراین در نماز توجه را به کسی انسان قرار بده که او اقرب از من به نامحدود، یعنی به محدودی که به نامحدود اقرب از منه، این اولاست. اینو ابن سینا در رساله الکشف عن ماهیت الصلاه میگه. اینم
محدودش کنه،
محدودش
کنه، آقا اینکه اشکال دارم
محدودش کنه،
میگن که مرتضی علی و سید الشهدا هم دید نامحدود.
نامحدود یعنی چه؟
خود بوعزیزه گفت اقرب به نامحدوده، نگو اینا محدوده، اینا میخوام نفهم گیری کنن.
نه اینا میخوام بگم این حرف قبول نداریم، چون که خیلی خوب بذارید آقای بحث رو تمام بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما چون ذکر اهل بیت بوده دیگه اونا رو بذارید بعد حسابش میرسیم، اونا رو بذارید.
نه ابن سینا میگه محدود آجا
میگه به مخلوق میتوانی توجه کنی
به خالق برسی،
چه به خالق برسی.
ما به دوستای مرتضی علی توجه
کنیم، یعنی همین دیگه. میخوام بگم این نکته قشنگه، چون ابن سینا یا فلسفی متفکر فیلسوف اهل تعبدی یا روایات نیست، اون وقتی اینو میگه نه خیر، ابن سینا شیعه است. شبهه در اسماعیلی بودنشه که نه، خودش میگه من اسماعیلی رو قبول ندارم و ظاهرا اثناعشری است.
بعضی
هم میگم
بوده
من پدرش چون جایگاهش
بوده، خودش هم میگم در کودکی مثل پدر بوده.
نه اون خودش در زندگی نامه خود نوشته، چون ابن سینا زندگی نامه خود نوشته، خودش زندگی نامه خود چه نوشته اونجا، ایشون میگه که من بچه بودم، پدرم مرا به مجالس اسماعیلیه میبرد، حرفهای آنها به دل من نمینشست. اصلی خودش یعنی از بچگی میگه من اسماعیلیه رو قبول نداشتم اصلا. بحث ما، تتمه بحث ما در چه ذکر اهلی بیت بوده دیگه خود به نیاز است. تتمه بحث ما در آیه سؤال به اینجا منتهی شد که گفتیم اعلام بزرگان آیه را مربوط به بحث نبوت دانسته‌اند، یک، و اهل ذکر را و اهل ذکر را در ظاهر آیه به علمای یهود و نصارا معنا کردند، دو، و گفتیم که هر دو به نظر ما اشتباهه و این آیه همچنان که در روایات هم نهی شد از این قصه مربوط به علمای یهود نیست، تطبیقش بر اهل بین از باب تطبیق بر مصداق هم نیست، این تفسیر منحصر آیه است، بنابراین آیه ارتباطی با حجیت خبر واحد نداره. البته هیچ کس قبول نکرده، ما از این باب قبول نکردیم که آیه موضوعا ربطی به حجیت خبر واحد نداره، ربطی به بحث نبوت و علمای یهود هم نداره، علی خلاف این اعلام عازم. یک نکته دیگه هم باقی بود که گفتیم، گفتیم که بعضی از آقایان این آیه را در باب اشتهاد تقلید دلیل گرفتن بر این که دلالت میکنه بر حجیت اجتهاد و فتوا، که ما گفتیم ما این آیه رو هم از ادله اشتهاد و تقلید نمیدانیم برخلاف بعضی از اعلام. بقیت نکته و اون این که اصفهانی اعلی الله مقامه یه کتابی داره غیر از نهایه، چون ما هر کاری که تا دیروز نقل کردیم همه از نهایه است، ولی ایشون یه کتابی داره به نام بحوثان فی الاصول که چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کرده، چند تا رساله اصولیه داره ایشون، یه رساله چی؟ قلمش نه اصفهانی تقریبا نداره اصلا، همین قلمش، چند تا رساله اصولی و فقهی داره از جمله رساله اشتهاد تقلید. در این کتاب رساله اجتهاد و تقلید رو داره، چون ببینید آقایان اجتهاد و تقلید رو در اصول بحث میکنن، با این که قاعدتا باید فقهی باشه ولی در اصول بحث میکنن. چرا در اصول بحث میکنن؟
همون
اصول بحث میکنن، اصول بحث میکنن، اینی که در مباحث اصولی بحث میکنن چون صحبت از حجیت فتواست و برمیگرده به حجیت امارات و بحث از حججه، و چون علمی که متکفل بحث از حجج علم اصوله، لذا آقایان اجتهاد و تقلید را در علم اصول بحث میکنن در علم فقه. ایشون اینجا یه مطلبی داره، یعجبونی به این که، یعجبونی یعنی این که خوشم آمد، یعجبونی به این که اینو مطرح کنیم بخونیم، چون آقایان اهل دقت این بحث رو اینجا مطرح کنیم. ایشون در رساله اجتهاد تقلید در فصل خانه که مسائل تقلید میگه که و اما ما تقتضیه الادلت اللفظیه، اول استناد میکنه به ادله عقلی که تقلید رجوع جاهل به عالم، سیره عقلا، ارتکاز، البته عموما آقای اینجوری هنو تقلید رو از طریق عقل اثبات میکنه. ایشون بعد میگه که و اما ادله لفظیه و شرعیه در این مسئله، فایت النفر، آیه نفر که خوندیم، فایت النقد بناءً على دلالتها على وجوب التقليد، یعنی شبهه داره ایشون در این که آیه نفر دلالت بر وجوب تقلید داره یا نه، در حالی که ما قبول کردیم، ما گفتیم آیه نفر هم از آیاتی است که به درد اجتهاد تقلید میخوره هم به درد حجیت خبر واحد، ولی ایشون تشکیک داره، بناءً على دلالتها على وجوب التقلید لا تدل الا على العمل على طبق ما انذر به المنذر، میگه حتما باید تخفیفی باشه، که ما اون روزم بحث کردیم که اصلا اینجا انگار به معنای ترسوندن تخلیفی نیست، به معنای ابلاغ احکام. و آیت السؤال ان کانت مسوقتا لوجوب القبول بعد الجواب، اگه دلالت آیه سؤال اینه که سؤال واجب پس قبول واجب، فمن البین ان المطلوب في العمليات، در موارد عملی یعنی احکام، هو القبول عملا لا جنانا، و منه ظهر حال سائر الادله مثل ما دل على جواز الافتاء والاستفتاء، یعنی ایشون این آیه رو در این کتاب از ادله اجتهاد تقلید نمیدونه، میگه این آیه فسألوا اهل الذکر دلالت بر جواز افتاء و استفتاء نمیکنه، مورد شبهه قرار داده این آیه رو، یعنی میخوام بگم اگه ما دیروز گفتیم این آیه ربطی به اجتهاد تقلید نداره، بعدا مراجعه کردم دیدم اصلا ایشون هم شبهه کرده در این مسئله. بعد میاد اینجا میگه که و اما المقام الثانی ف فما یم بقی التمسک بهی من الآیات آیت النفع و آیت السؤال لدلالته ما علی دخل العلم فی القبول. خوب دقت کن، میگه آیه سؤال میگه سؤال کن و قبول کن. چرا؟ به خاطر علم. فسألو اهل الذکر یعنی فسألو اهل العلم. فهما علی حجیت الفتوا عدل علی حجیت الروایه. میگه اگر این این آیات بخوان دلالت بکنن، دلالتشون بر حجیت فتوا واضح‌تره تا دلالت بر حجیت خبر واحد. میخواد بگه تو حجیت خبر واحد دلالت نمی‌کنه، به فتواش هم شبهه است، ولی اگر بخوان دلالت بکنن فتوا رو بهتر دلالت میکنن تا حجیت خبر واحد. اینو میگه. بعد میگه وقد بینا. تا اینجا حالا من محل شاهد رو بخونم چون نیاز نیست بقیهش خونده بشه. میگه اگر آیه دلالت بر حجیت تفقه هم بکنه، این تفقه تفقه اجتهادی عصر ما نیست، تفقه عصر ائمه است و تفقه عصر ائمه نقل روایت بوده، نه اجتهاد مجتهدینی که الان اجتهاد میکنه. ببینید میگه نعم ان کانت تفقه موقوفا علی اعمال النظر. اگر تفقه به معنای اعمال نظر باشه یعنی اجتهاد، کانت الآیه دلیلا علی حجیت الفتوا، آیه دلالت بر حجیت فتوا میکنه. و من الواضح صدق التفقه في الصدر الاول بتحصيل العلم بالاحکام بالسماع. در صدر اول تفقه این نبوده که برام فقه اصول بخونن، که همین که روایت میشنیده میگفتن آقا داره تفقه میکنه. به تفقه به سماع عن النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام فلا دلالت لها حین اذن الا علی حجیت الخبر. پس آیه فسألو اهل الذکر فقط دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، و آیه انذار آیه نفع فقط دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد و دلالت بر حجیت فتوا نمیکنه. بعد میگه و اما آیت السؤال فظاهرها و ان کان لزوم السؤال لکی یعلمو بالجواب. درست ظاهرش اینه که سؤال بکن از هر اهل علمی تا به علم برسی. فیکون کاشفا عن الحجیه الا، بعد برمیگرده الا ان سیاق الآیه یقتضی السؤال من اهل الكتاب. اگه ظاهر آیه رو میخواید بگید که مربوط به اهل کتابه، ربطی به حجیت خبر واحد و به فتوا نداره. و تفسیرها، اگه تفسیر آیه رو میخواید مد نظر بگیرید، یقتضی السؤال من اهل الذکر، مربوط به ائمه میشه. بنابراین ربطی به، میخواد بگه یعنی این آیه ربطی به بحث اجتهاد و حجیت فتوا یا حتی حجیت خبر واحد نداره. میگه این مربوط میشه به مراجعه به اهل بیت و در مقام حجت قرار دادن اونهاست، که البته ما اینو رد کردیم و گفتیم که ربطی به اهل کتاب نداره. اینم بیان ایشون در رساله اجتهاد و تقلید در محوط الفصول.
ازشون آقا انتشار رو ما نمیدیم،
نه چرا؟ اینجا این قائل به انحصار شده برخلاف نهایی.
نه
ها عبارت خب دیدید متنشو؟ من متن آوردم، شما متنشو دارید؟
بله
بخونید. و ظنی و الله اعلم، عبارتش اینه و ظنی و الله اعلم.
و ظنی و الله اعلم ان اهل ذکر فی کل زمان به نسبه الی ما یطلب السؤال عن مختلف.
همین
پس سؤال کان بله ان کان النبی لا یجب ان یکون ملکن او.
میگه سؤال از این که پیغمبر ملائکه است یا انسانه یا مسائلی که مربوطه به اینا رو باید از اینا رو باید از غیر از نبی احسن تو اینا رو باید از علمای یهود پرسید.
از نه بله،
من
علماء
العارفین
به احوال
الانبیاء
الصالحین،
یعنی علماء یهود چی؟
عارفین
به احوال الانبیاء
الصالحین. ما که بحث شما تو پیغمبر بوده علماء اسلام داره میگه کسی که در مبانی اصولی مشکل داره علماء اسلام قبول نداره.
به احوال
معرفی به
اگه قبول نداشتن چرا میومد
علما یهود
میپرسید آقا
چون صحبت سر کسی که اصلا پیغمبر قبول نداره کسی که پیغمبر قبول نداره که نمیره سراغ
آقا از امام از پیغمبر قبل میپرسیده نبیدی که تو امام گفته از تو آیی
من مثلا از اهل
بیت اون موقعی تو عالمی به احواله
نمایی را چه به نبوت چیزی گفتن یا نه و اهل بیت بگم بعد گفتن این میشه سوال از علمای یهود
چی؟
من مثلا زمان اهل بیت زندگی میکنم از امام صادق راجع به این بپرسن که آیا در کتب علمای قرن انبیاء قرن راجع به اسلام چیزی اومده یا نه اینو در
شما یه مسلمان یا شما یه کافر بحث در کافره
آیه
دقت نمیفرمایید آخه
آقا آیه
شاده
به
عقل
هست یا نیست
شما کلام چیزو بخونید
در مورد انبیاء کلام اصفهانی
آقا
کلام اصفهانی بعد آقا این عبارت بعدش رو
ببینید اصلا بخونید تا آخر
ببینید این که حالا بعد انا علماء عارفون به اولا بیا سابقه این یه وجه شیه و سوال ان مسائل الحرام حلال و الحرام فی هذه الشریعت المقدسه لا بد من ان ينتهي الى الائمه علیهم السلام فانهم عیبتو علم النبی فالمصداق حیث انه فی هذا الزمان منحصر فیهم من حیث لزوم انتهاء الامر الیهم فلذا فسر اهل الذکر بهم علیهم السلام الله اعلم در مسائل حلال و حرام شرعی که عالم در مثال اهل بیت یعنی کسی که عالم به حلال و حرام اینی که برگشت این بیان به اهل بیت و انحصار در این علوم دینیه فقط اهل بیت هم در امام ملک پیدا میکنه پس سریان پیدا میکنه به غیر از امام چون حرف اون شخص هم برگشتش به حرف امام
ببینید حرفای دیروز دیگه نباید تکرار کنی وقت نیست اولش چی میگه؟ میگه یختلف به اختلاف الموارد میگه سوال پس الو اهل الذکر خطاب این آیه به موارد مختلفه بستگی داره کجاست اگر مربوط به نبوات و مسائل قبل از پذیرش پیغمبر اسلامه این برمیگرده به علمای ادیان دیگه
ولی
علمای عالمان اینه که علمای اسلام یا علمای غیر اسلام اب نداره چه فرقی نمیکنه شامل علمای یهود میشه یا نه
آیه بعد از شأن نزول یعنی اتفاقی افتاده بعد یه چیزی آیه از
شأن نزولش نیست بس تفسیر کنه آقا کرده باشه
صحبت کلام اصفهانیه و اینکه این آیه مدلولش چیه
امام رو وقتی که از پیغمبر از این سوال میکنن به امن امام رو سوال میکنن به امن و عالم
بستگی داره کی داره سوال میکنه
آیه
اتفاقا اجازه بدی اتفاقا الان اشکال ما به آقای اصفهانی یکیش هم همینه حالا اجازه بدید تا ما به اون اشکال هم برسیم آقای اصفهانی حرفش همون حرفی که آقای خویی هم دیروز خوندید آقای خویی شاگرد نشه دیگه حرف آقای اصفهانی داره نقل میکنه دیگه آقای اصفهانی خودش هم تصریح داره و ظنی بعدش هم میگه والله اعلم یعنی ممکن اشتباه کنه ظن من اینه که آیه فسألوا اهل الذکر میخواد بگه در هر مسئله به متخصصش مراجعه کن و در هر موردی فرق میکنه اون چه مربوط به قبل از پیغمبر از علمای عارف به ادیان گذشته علمای عارف به ادیان گذشته کیا بودن زمان پیغمبر عالم عارف به ادیان گذشته کی بوده علمای یهودن دیگه میگه ما زمان پیغمبر عالم عارف به ادیان گذشته داریم میخواد چیکار کنه میخواد با یک بیان عقلی درست کنه این تفسیر ظاهری آیه رو اصفهانی کارش اینه میخواد بگه فسألوا اهل الذکر یعنی اسألوا بالنسبه الی النبوه عن علماء اليهود واسألوا بالنسبه الی الاحکام الشرعیه عن ائمه المعصومین خب حالا اشکالی که ما به اصفهانی میکنیم اینه شما خودت تصریح داری میگه چون ائمه ورثه الانبیاء بودند و الیهم انتهاء العلوم به اونا منتهی شده به اونا مراجعه میکنیم سوال ما از اصفهانی اینه که ما علم ائمه را از باب تعبد قبول میکنیم یا از باب این که ما اخبار میدن از واقع عبارت شما خودش داره تصریح میکنه که اخبار عن الواقع میدن چون ورثه علوم انبیان پس از باب مطلق اهل علم متخصص نیست پس چطور شما میگی آیه تطبیق میکنه به دو موردی که ملاکن تفاوت میکنه شما میگی هم شامل سوال از علمای یهود میشه چون اونا عارفند به مسائل ادیان گذشته. پس از اونا میتونیم سوال کنیم. به اهل بیت، به احکام شرعیه که میرسیم از ائمه سوال کنیم. چرا؟ چون اونا حمله علم انبیان، حمله علم انبیان علم واقعی. خب علم واقعی ملاکش با علم علمای ادیان گذشته فرق میکنه. اون ملاکش علم تعب، اون ملاکش علم اطمینانی عرفیه، یا اگه فتوا باشه ملاکش علم تعبدیه. سوال از امام ملاکش علم واقعیه. کسی که از امام سوال میکنه چون معتقد امام به وحی متصله که سوال میکنه، از امام به عنوان یه عالم سوال نمیکنه مثل علمای یهود که مثلا امام مطالعه کرده میدونه من میرم ازش سوال میکنم. اینه این که نیست. لذا اشکال ما اصلا به اصفهانی همینه که دیروز این اشکال رو نگفتیم، که البته دیشب متوجه شدم چون من دیشب دوباره مراجعه کردم به این عبارت. ایشون به اهل بیت که میرسه میگه علمهم وحیانیون ورثه الانبیا، ولی در ابتدا میگه آیه شامل سوال از مطلق علما میشه، مطلق علمای ادیان گذشته. علمای ادیان گذشته زمان پیغمبر کیان؟ علمای یهودن دیگه، ما که علمای اسلامی که نداشتیم که. بعد میگه میشه شما با وجود پیغمبر حرف پیغمبر رو اینا قبول نکردن؟ بعد آیه بگه برید سراغ علمای اسلامی؟ خیلی مضحکه که. واضح مطلب که آقا ایشون
پیغمبر رو قبول نداره، برای خبردار شدن از احوال پیغمبر سراغ عقل میگه، سراغ شکر و سراغ کسی رو که میدانه.
خب کی میدانه؟
عالم میدانه.
کی هست؟
عالم
کیه؟ عالم اسلامی؟ عالمی که خودش از پیغمبر علمشو گرفته؟ بابا اینا واضحه دیگه، اصرار نکنید روی حرفی که واضح البطلانه.
امام به عنوان امام
ازش
سوال
میکنیم،
بعد
روی بحث سیدنا. شما خود فکر بکنید خیلی مطلب روشنه. کسی که الان پیغمبر رو قبول نداره بیر از امیرالمومنین سوال میکنه، بعد از امیرالمومنین قبول میکنه، معقول همچین چیزی؟ معقول نیست که. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
حالا یکی باشه که اصلا مصدق نباشه.